بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره این بود که آیا الفاظ بر معانی واقعی وضع شده یا الفاظ بر معانی مراده متکلم که اراده هم جزء موضوع له باشد. دیروز این بحث را عرض کردیم و ما به این نتیجه رسیدیم که الفاظ بر معانی واقعی وضع شده. حالا می‌خواهیم دلیل طرف را تجزیه و تحلیل کنیم. کسانی که میگن الفاظ بر معانی وضع شده است که مقید به اراده است، این چند صورت دارد. البته بعضی از این صور واضح البطلانه، ولی برای این که همه صور را بگیم مطرح میکنیم. مثلا طرف بگد لفظ زید وضع شده بر این شخص خارجی مقید به لفظ اراده، زید الجثت الخارجی المقید به لفظ الاراده، الاراده مفهوم اراده. یک. دوم بگد نه، لفظ زید وضع شده بر معلومه به ذات. معلومه به ذات کدومه؟ صور ذهنیه را میگن معلومه به ذات، خارج را میگن معلومه بالعرض. اشتباه نشود، صورت ذهنیه معلومه به ذاته، چون بشر با او سر و کار دارد، به وسیله اون خارج را درک بکند. بگیم لفظ زید وضع شده از بر اون مفهوم جسته خارجیه، اما مقید به مصداق اراده. فرقش با اولی چه شد؟ در اولی مفهوم اراده، در اینجا مصداق اراده. اجازه میدید اصطلاحش عرض کنم؟ در اولی اراده بالحمل الاولیست، در دومی اراده بالحمل شایع صناعی است. برگردم از اول. کسانی که میگن الفاظ وضع شده است بر معانی مراده، میگن فرمایش شما پنج صورت دارد. کدام را میگید؟ یک، وضع بشود بر زید، وضع بشود بر جسته خارجی، اما مقید به مفهوم اراده، الاراده بالحمل الاولی. دو، وضع بشود لفظ زید بر معلوم به ذات. معلوم به ذات کدوم؟ مفهوم جسته خارجی، اما مقید به مصداق اراده، نه مفهوم اراده. دو، وضع بشود کلمه زید نه بر معلوم به ذات، بلکه بر معلوم بالعرض، اونی که الان در مسجد نشسته، معلوم بالعرض مقید به مصداق اراده. سه، چهار، بگیم لفظ زید وضع شده از بر معلومه بالعرض، اما اراده قید نیست، به صورت قضیه حینیه هست. آقایان در منطق خونده ای که یه قضیه مشروطه داریم، یه قضیه حینیه داریم. اگر بگد کل انسان، کل کاتب، متحرک الاصابع، مادام کاتب، میگن مشروطه است. اما اگر بگد کل کاتب متحرک الاصابع حین هو کاتبان، میگن هینگه است. چهارمه میگن لفظ زید وز شده است بر معلوم بالعرز، اما اراده شرط نیست، مشروط نیست، بلکه به صورت هینگه است. هینگه یعنی چه؟ یعنی قید نیست، اما غیر قید را هم شامل نیست، مقید نیست، اما مطلق را هم شامل نیست. آقایان در منطق اگر هینگه را خونده اید فرقش اینه، مشروطه قید است، اما هینگه قید نیست. هینگه میگد همین حالت غیر این حالت را شامل نیست، اما در این حال هم قید نیست. تحرک اصابع مقید به کتابت نیست، ولا می شود مشروطه، اما در این حال غیر این حالت را هم شامل نیست. کدام حالت؟ حرکت در حالت کتابت، غیر این را هم شامل نیست. این چهار تا. پنجمی کدومه؟ پنجمی مال مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی است، اعلی الله مقامه. اون میگد اراده قید موضوع له نیست، قید وضع است، وضع مقید است، نه موضوع له مقید. پس پنج تا ما تصویر در اینجا داریم. بشماریم آقایی که عرض کردم تأخیر دارن، بشمارید. یک، وزع للجثة الخارجية مقیدا به مفهوم الاراده، اراده بالحمل الاولی. دو، وزع للمعلوم بالذات یعنی مفهوم جثه خارجی، اما مقیدا به مصداق الاراده. سه، وزع للمعلوم بالعرض اونه که در خارج نشسته، مقیدن به مصداق الاراده. چهارم به جای مقید بگیم هینگه، وضع للمعلوم بالعرض هین کونهی مرادن. بگو هین کونهی مرادن. فرق هینگه با مشروطه چیه؟ مشروطه قیده، هینگه قید نیست، اما غیر اون را هم شامل نیست. خیلی عجیب است، قید نیست، اما غیر مورد قید را هم شامل نیست. کل کاتب متحرک الاصابع حینه و کاتبون، حرکت در همین هینه، هینه کتابت، اما غیر این را شامل نیست، ولی در این حال هم قید نیست، مقید نیست، اما در این حال هم غیر مقید را شامل نیست. سراغ سؤال، آیا در مقابل هینگه و مشروطه سومی کدومه؟ سومی کدومه؟ مطلقه است. قضایا اما مطلقتان، کل کاتب متحرک الاصابع بالفعل المطلقه است. مشروطه، کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا، این مشروطه است. هینگه، کل کاتب متحرک الاصابع هینه و کاتب. اولی مطلق است، حرکت اصابع قید نداره، مقید به کتابت نیست، برده دروغ خواهد بود. حرکت اصابع مقید به کتابت نیست، مطلق است. دومی مقید است. سومی لکموشه. لکموش یعنی چه؟ نه مطلق مطلق است، نه مقید مقید، مطلق نیست، ولی در این حال هم مقید هم نیست. این چهار حالت. پنجام مال مرحوم محقق اصفهانی، او میبیند همه اشکالات در این است که اراده قید مستعمل فیه باشد، قید موضوع له. میگه قید موضوع له نیست، معذرت خواب آقا ساعت رو بردم، عرض کردم قید موضوع له نیست، بلکه قید وضع است. البته در آینده این را شرح میدهیم، حالا شرحش باشد. پ- شهادت خب یک یک بررسی کنیم. خب اولی را از این المعتمد علی الاستوانه شروع میکنه. این آقا المعتمد علی الاستوانه یک اما الاول کدوم وزع للجسلت الخارجیه مقیدن به مفهوم الاراده من بدن الفساده. احدی از علما نگفته است که زید موزوله هست برای جسته خارجی مقید به مفهوم اراده، اراده بالحمل الاولی، الارادت ارادتان بالحمل الاولی ولیس ارادتان بالحمل الشایع اولی بره. دومی هم اون هم آقای سید مال شما دومی هم واضح البطلانه. کدوم؟ بگیم الفاظ وضع شده است به اون معلومه به ذات. معلومه به ذات کدومه؟ اون صورت ذهنیه. اصلا این باطله. الفاظ برای صورت ذهنیه وضع نشده، الفاظ برای خارج وضع شده. اصلا دومین نوبت به کلمه اراده نمیرسد. اگر کسی بگد الفاظ وضعت للمعلومه به ذات یعنی از صور ذهنیه، این واضح البطلانه. ما با خارج کار داریم، با ذهن کار نداریم. ذهن ما خبرش را بگو، صور ذهنیه خبرش را بگو، مرآتون الالخارج و الا با صور ذهنیه کار نداریم. اگر گرسنه ایم صورت ذهنیه ما را سیر نمی کند، اون خارج ما را سیر می کند. پس اولی و دومی از مسجد رفتن بیرون. اما اولی احدی نگفته است که مفهوم اراده قید باشد، اراده بالحمد الاولی. دومی هم اولش خرابه و دوم نمی رسد. بگیم الفاظ وضع شده است بر معلوم به ذات صور ذهنیه. صور ذهنیه لا جسمنو و لا یغنی منجو. الفاظ برای واقعیات، صور ذهنیه ابزار است برای خارج. سوم بگیم لفظ زید وضع للمعلوم بالعرض، خارج را میگن معلوم بالعرض. چرا؟ چون بشر سر و کارش با صورت ذهنیه است، بعدن میرسد به خارج. لفظ زید وضع شده است بر جسته خارجیه مقیدن بالاراده، مصداق اراده. این هم درست نیست. چرا؟ چرا؟ بفرمایید کسانی که دیروز بودن. چرا؟ لازمش این است که جزء الموزوله در خارج باشد، جزء دیگر در ذهن باشد، چون اراده که در خارج نیست. پس معنیش این است که نتونیم زید را بر خارج تطبیق کنیم، چون یه پایه اش در خارجه، یه پایه اش در ذهنه. مگر اینکه تجرید کنیم، قیچی کنیم جزء المعنا را، قیچی کنیم. اینم کار لغویه. چرا بیاییم لفظ را وضع کنیم بر چیزی که جزءش در ذهن در مقام استعمال قیچی کنیم؟ هر سه را از مسجد بیرون کردیم. اول وضع للجسلت الخارجیه مقیدن به مفهوم الاراده. دوم وضع للمعلوم بالذات مقیدن به مصداق الاراده. این اولش خرابه تا به دوم درسیم. الفاظ بر مفاهیم ذهنی وضع نشده. سوم وضع للجسلت الخارجیه، این خوبه اما آخرش خرابه، مقیدن بالاراده. چرا؟ باید موزوله در خارج باشد. این یه تکهش در خارجه، تکه دوم در ذهنه. اما القسم الرابع اون کدومه؟ این مرحوم آغازیای عراقی به این معتقده. آقایانی که علمای نجف را میشناسید که در واقع اینها محقق ها بودن، یکی مرحوم آغازیای عراقی عرض کردم مرحوم آیت الله امزه هاشم آملی مقرر درس ایشان است و نوشته است ایشان چهارمی را انتخاب کرده، میگد الفاظ وزعه للجست الخارجی یزید اما حین کونها مرادن للمتکلم، حین کونها مرادن للمتکلم، حینه میگد میخواد فرار کنه، چون اگر قید باشد در خارج قابل انتباق نیست، چون دید اگر قید باشد اشکال سوم لازم میاد، یه تکهش در ذهن باشد یه تکه در خارج، آمد فرار کرد از مشروطه به حینیه، میگد لفظ وز شده از برجسته خارجی اما زیق ذاتی دارد، زیق ذاتی یعنی چه؟ در این حالت بود که مراد متکلمه، در حقیقت این نه قید است و نه مطلق، یه مطلق داریم کل کاتب متحرک الاصابه بالفعل، بالفعل یعنی چه؟ یعنی احد الازمنت الثلاثه، مشروطه داریم کل کاتب متحرک الاصابه ما دام کاتبا، این قیده سلم، نه این است و نه آن، نه مطلق است که حرکت مطلق باشد و نه مقید به از کنم کتابته، اما در این حال در حال کتابته. خدا رحمت کند مرحوم امام یه مثال میزد برای حینیه، میفرمود که اگر شما زید را ببینی با کلاه، زید را با کلاه دیدی اما کلاه قیدش نیست، اما در عین حال هم بدون کلاه هم ندیدی، کلاه نه قید است و نه مطلق است، من زید را کلاه با کلاه دیدم برهنه ندیدم، اگر زید را مکلا ببینی کلاه قیدش نیست، ولی در عین حال هم شما زید را مطلق ندیدی، نه مطلق است و نه مقید، اگر این باشد دیگه اشکال وارد نیست. چرا؟ اشکال در جایی بود که اراده مصداقی قید باشد، اراده مصداقی که قید نیست، این یه زیق ذاتیه، رحم الله امرئن، این کلمه را حفظ کند، زیق ذاتیه، اصلا ظرف موضوع له همینه، زید در این حالت بوده، کدوم حالت؟ حالت کونها مرادن للمتکلم، دیگه نمیتونیم اشکار کنیم که یه تکه در ذهن یه تکه در خارج، این قید نیست که، اگر قید باشد میتونیم بگیم یه تکه در ذهن، این قید نیست، این حالته، عرض کنم نه گسترش دارد و نه مقید هست. لکموش را شنیدی؟ میگن گربه عرض کنم شیر است در مقابل موش، لیک موش است در مساف فلنگ، این کلمه از اونجا پیدا شده، لیک موش که میگن همین، نه آن است و نه آن، نه مقید است تا اشکال وارد بشه و نه موسع است تا مطلق مراد باشد. یه تاریخی براتون نقل کنم انشاءالله حفظ میکنیم، هر عالمی از علما در علم یک ابزاری دارد برای تفهیم مطلب، هر کسی یه ابزاری دارد، آیا مرحوم آیت الله نائینی ابزار تفهیم مطالبش چه بوده؟ اونها که با تقریرات ایشون مأنوسند تقسیم القضایا الى حقیقیه و الى خارجیه، بسیاری از مشکلات را مرحوم نائینی از همین راه حل میکند، قضایا حقیقیه و قضایا خارجیه. مرحوم آغازیای عراقی که با ایشون معاصره اکثر مسائل را با همین هینگی حل میکند. بگه قضیه قضیه هینگی است، نه مطلقه است نه مقیده. یه تعبیری دارد الحسط توامه، الحسط توامه، موضوع لهی که زیدی که توام با اراده است، مقید نیست. الحسط توامه، یه زیدی داریم جلو گشاد، یه زیدی داریم مقید به اراده، یه زیدی داریم نه، فقط یک حس است. الحسط توامت بالاراده، اما این توامه قیدش نیست. اینم مثل کلاه، زید را در حال کلاه دیدم، کلاه قیدش نیست، ولی در عین حال زید را هم برهنه ندیدم. اعضا قایت ما یرا. مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه، اون هم یک ابزاری دارد اطلاق ماده. در فقه و در اصول غالبا به کلمه اطلاق ماده می چسبد. حالا این کلمه را هم دیگیم. استاد ما مرحوم امامم یه ابزاری دارد برای حل مشکلات. اگر گفتی یه ابزاری دارد در حل مشکلات. عرض کردم خدمتون که تقسیم احکام به دو قسم، احکام شخصیه و احکام قضائیه و احکام الهیه. فرق است بین قضایای شخصیه و بین قضایای کلیه الهیه که فرق گذاشته است. خب اذا علمت هذه المسئله، که در ذهنتون باشد که هر عالمی برای خود یک ابزاری دارد. بنده اصلا نتوانستم هینگیه را درست تجزیه و تحلیل کنم. هینگیه از نظر من وجود خارجی نداره، یا باید برگردد به مطلقه یا باید برگردد به مشروطه. ما چیزی در وسط نداریم که نه مطلقه باشد و نه مشروطه باشد، و در عینها لا ینطبق الا علی المشروطه. مشروطه نباشد، مطلقه نباشد، اما بر مطلقه منطبق نباشد، فقط بر مشروطه منطبق باشد. چرا؟ من سؤال میکنم، واقع از دو حالت بیرون نیست. یک، آیا این مصداق اراده قید هست یا قید نیست؟ اگر قید است برمیگردد به مشروطه، اگر قید نیست برمیگردد به مطلقه. این که بگید هینگیه یعنی چه؟ جناب عالی موقعی که میگید وضعت و لفظ زیدن للجست الخارجیه هین کونها مرادتن للمتکلم، این هینه ای که میگید لفظه، آیا این قید است یا قید نیست؟ اگر بگید قید است برمیگردد به مشروطه، اگر بگید قید نیست برمیگردد به مطلقه. بنابراین ما قضیه ای به نام هینگیه نداریم. یا اون تعبیری که مرحوم آغازی ها دارن الحست و توامه، میگد زید دو تا حسه دارد، یک حسه ای دارد مطلقه، یک حسه ای دارد مقیده. من مقید نمیگم، اون حسه را اراده میکنم. میگم اون حسه را بخواد اراده کنی لفظ میخواد یا نه؟ میخواد یا نه؟ لفظ میخواد. خب لفظ بیاره میشود قید دیگه. بنابراین این تصویر هینگیه که اساس حل بسیاری از مشکلات اصول مرحوم آیت الله عراقی است، قابل فهم برای ما نیست. سؤال میکنیم بالاخره، میگید هینه کونها مراده، این هینه لفظ است یا نه؟ آیا هینه را برای تفهیم میگید یا نه؟ اگر هینه بگید قید است، خب میشود مشروطه. اگر قید نیست پس شلوها ولش کنید، قهرن می شود مطلقا. بنابراین قضیه ای به نام حینیه که در منطق هست، در تهذیبم هست، از نظر فکری قابل تصویر نیست. تمر کلاما فل اقسام الاربعه، بشماریم اربعه: یک، ذات خارجی، اراده بالحمد الاولی، معلوم به ذات مقید به اراده مصداقی. سه، معلوم بالعرض مقید به اراده مصداقی. چهارم، اراده مصداقیه اما نه قید است و نه مطلق، در این حالت است. این حالت زیغ ذاتی دارد، غیر این را شامل نیست. این عبارت را آقایان حفظ کنید: غیر این را شامل نیست ولی در این حال خودش قید نیست. ما عرض کردیم این وسط معلوم نیچیه. اگر قید نیست قهرن می شود مطلقه، اگر قید هست می شود مشروطه، دیگه چهار سومی نداریم. و عمل خامس، خامس کدومه؟ خامس کدومه؟ مال مرحوم محقق اصفهانی است. ایشون هم ابزار علمیش غالبا تفصیل بین امور اعتباری و امور حقایق. مرحوم هاشمند حسین اصفهانی مشکلات را از این راه حل می کند: فرق بگذارم بین حقایق و بین اعتباریات. توجه فرمودید؟ عرض کردم پس آقایان حفظ کردید. آقای نائنی، آقای نائنی، تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه. آقا زیگا همین قضایای حینیه است، میگد حصه توامه. مرحوم آقای هات شیخ اطلاق ماده است، اما مرحوم هاشمند حسین اصفهانی فرق بین قضایای حقیقیه و اعتباریه. ایشون در اینجا یه مبنایی دارد، میبیند اگر مصداق اراده قید موضوع له باشد قابل تطبیق بر خارج نیست. چرا؟ یه جزء موضوع له در خارجه، یه جزءش در ذهنه. یکی در خارج رشه می رود، دیگری در ذهن. آمده از اراده را قید وضع گرفته، فعل واضح. توضیح و زالک، چون دو ساعت بیشتر نیست، من توضیح می دم. توضیح و زالک: الغایت و الغرض تحدد فعل الفاعل. غرض و غایت همیشه فعل فاعل را محدود میکنه. الغرض و الغایه تحددان فعل الفاعل، علت غایه همیشه فعل فاعل را تحدید میکنه. شما فرض کنید نجارید، گاهی میخواد کرسی بسازید، خب یه جور این تخته را میبری درست میکنی. یه موقع میخواد میز مطالعه بسازی، چور این تخته را رنده میکنی. بستگی دارد به اون قرضتون. اون قرض فعل این نجار را محدود میکند که چرخم تخته را ببرد، رنده کند، میخکوب کند. منبر میخواد بسازد به گونه دیگر. ولذا میگن الاغراض و الغایات، خبر شو بگو، تحددان فعل الفاعل. آقای آیت الله اصفهانی چنین میفرماید، میگد این واضح آدم عاقل یا نه؟ آدم عاقل غرض دارد. چرا وضع میکنی؟ من وضع میکنم که هر موقع وضع میکنم که مرادم را به متکلم بگم. چرا وضع میکنی؟ دیوانه ای؟ نه بابا، وضع میکنم این لفظ را بر این معنا تا مرادم را به متکلم بگم. پس اراده و مراد قید موضوع له نیست، قید فعل واضعه. لأن القرض خبر شو بقول؟ لأن القرض تحدد فعل الفاعل، وضع من مطلق نیست. و الا اگر وضع من مطلق باشه دیوانه میشم. وضع من ناچار یک قایتی دارد، یک قرضی دارم. اون قرض کدومه؟ اون قرض این است که معنی مراد را به متکلم بگم. این اراده قید موضوع لحنیست، قید فعل منه. وضعاً برای این است که معانی مراد را به مردم بگم. این غایت سبب شده است که وضع من مقید بشود. بعد میگن خب گاهی از اوقات از توتی ما میشنویم میگن فلا صدر ولا صلا. پس اینجا که وضع واضح نیست و حال این که ما منتقل میشویم، میگن بله این دلالت نیست. عرض کردم خدمت به این یک نوع انسیست، چون غالبا بشر که قرآن خونده لا صدق ولا صلا مفهوم بوده، توتی همین جمله را دگر شما از همون انس سابق معنا را میفهمید. اگر انس نداشتید از توتی این معنا را نمیفهمیدید. اینم فرمایش ایشان یدا هست علیه. آیا وضع واضح برای این است که معانی مراده را بگه یا حقایق را بگه؟ کدامه؟ حقایق را بگه. الماء فرض کنید ما یه فیزیکدانی هستیم. الماء جسم رطب سیال لا لون له. من واقعی را میخوام بگم، نه که معانی مراده را بگم. معانی مراده طبعه. من میخوام طرف را در جریان واقع بگذارم، نمیخوام در جریان اراده خودم بگذارم. معلمی که در تخت سیاه میگد 7 تا 49 تا، واقع را میخواد بگد، نه اینکه میخواد معانی مراده را بگد. این اول کلام است که وضع برای این است که معانی مراده را بگه. من میخوام واقعیات را بگم. البته واقعیات مراد من هم هست، اما اون در درجه دومه. در درجه اول میخوام واقعیات را تفهیم کنم. الهنا تبین که کون الارادته، خلاصش بنویسید، الهنا تبین کون الارادته قیدن للموزوله علد وجوه الخمسه امرون باطل. کون الارادته قیدن للموزوله علد وجوه الخمسه باطلون. 5 تا وجه داشتیم. 4 تای اول میخواست قید موزوله کنه، از 3 تای اول. 5 خواست قید وضع کند. هیچ کدام از اینها صحیح نیست. خب بقیه هنا کلیمتون، بقیه هنا کلیمتون، یک کلمه کوچیکی مونده. اون کدومه؟ یه چیز جا مونده ها. بقیه هنا کلیمتون، یه چیز جا مونده. اون کدومه؟ اونیده. اگر خاطرتون باشد قبل از محرم، خاطرتون باشد عرض کردم شایدم بین محرم و سفر خوندیم، ظاهرا در وضع 2 قول بود، قول المواضعه و قول بالعهد. در وضع 2 معنا بود. ماها اولی نگرفتیم، المواضعه وضع اللفظی فی مقابل المعنا. این مبنا مبنای مشهوره. الوضع عبارتون ان جعل اللفظ مقابل المعنا. مبنای ما مبنای موازعه و مبنای جعل. در مقابل این قول یه قولی بود مال مرحوم ایروانی و حضرت آیت الله خویی. اون چه میگفت؟ اون قائل به عهد بود. بگو وضع این است که من تعهد بشبم هر موقع این لفظ را گفتم این معنا را اراده کنم. اینا میگن مبنای عهدی. ففی الوضع مبنیا، مبنای المواضعت و الجل، مبنای دیگر مبنای عهد و معاهده. بگیم حضرت خویی اعلی الله مقامه، حضرت ایروانی اعلی الله مقامه، اگر مبنای شما در وضع این باشد، پس شما ناچارید قائل بشید که الفاظ وسعه للمعانی المراده. از تاله فاسد معلوم می شود مبنا هم فاسده. چرا؟ میگد الوضع عبارتان، بخون، عن التعهد کل ما نطقت هذه الکلمه عرفت هذه المعنى، عرفت هذا المعنى. تعهد میکنم، محضری به شما سند میدهم، هر موقع گفتم لله علی درهم یا لزید علی درهم، این معنا را اراده کردم. پس معلوم می شود شما اراده را جزء مراد، جزء معنا می دونی. از همین جا پی می بریم که اون مبنا مبنای صحیحی نیست. مبنای در وضع همان مبنای الجعل و المواضع هست، نه این مبنایی که کل ما نطقت به هازا عرق هازا المعنا. اگر این باشد پس معلوم می شود شما معتقدید که الالفاظ و وضعت للمعانی المراده، باید بر اون قائل بشید. تم الکلام فی الامر الخامس، الامر السادس، مقدمه ششم. عرض کنم هیئت المرکبات، عرض کنم وضع مرکبات. تا حال بحث ما در وضع مفردات بود، از حالا باید بریم سراغ وضع مرکبات. جمله اسمیه وضعی دارد، جمله ماضی وضعی دارد، مضارع وضعی دارد. ان شاء الله این مسئله ارکنم وضع الحیات روز شنبه. این ساعت ما خرابه، چقدر داریم به بله بله 10 دقیقه بس. یار حدیث ما را بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما الاعمال، تا آخر بنویسید اگر حفظ نیستید، انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كان إلى هجرته إلى مال أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما نبا. از احادیث معتبر که هم اهل سنت پذیرفتن و هم ما، این حدیثه انما الاعمال بالنیات معلومه، عمل تابع نیته. تنها عمل زیبا کافی نیست، باید عمل هم زیبا باشد، نیت هم زیبا باشه. و الا اگر عمل زیباست اما نیت زیبا نباشد، این به درد نمیخوره. قرآن کریم فرمید بر این که ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. کافر حق ندارد مسجد را بسازد. چرا؟ عمل زیباست اما نیت زیبا نیست. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله لکل امرئ ما نوى. اگر کسی بیمارستان بسازد، یکی به عنوان شهرت، دیگری به عنوان خدا، هر کدام به جزای خود در روز قیامت میرسند. به کل امرئ ما نوى. اما در زمان پیغمبر کسانی که این هجرت میکردند، میرفتند جهاد، دو جور بودند. گاهی عرض کردم هجرت میکردند از مکه به مدینه برای اینکه خدمت پیغمبر باشند. به به، این چه هجرت خوبی. فمن کان هجرته الی الله و رسوله، از مکه و سودان می آمدن مدینه، فهجرته الی الله و رسوله، این با خدا و پیغمبر همراهه. اما فمن کان هجرته الی مال، میخواد مالی گیرش بیاد، در جهاد شرکت میکند، زنی را اسیر کند، ینکوها، این در آخرت نصیبی نداره. فهجرته الی ما نبا، همینه، همین پول بهش میرسد و اون زن دیگه در آخرت نصیبی نید. فمن کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله و من کان هجرته الی مال او امرأة ینکوها فهجرته الی ما نبا. همه من از خارج آمدیم در قم درس بخوانیم، بنده هم مثل شما آمدیم. برای چه آمدیم؟ واقعا آمدیم انشاءالله خود را بسازیم، بعدا بریم دیگران را تبلیغ کنیم، بسیار کار خوبیه. فمن کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله. واقعا بتوانیم در این جهانی که دنیا علیه تشیع قیام کرده، جرم تشیع این است که زیر بار دول کبرا نمی رود به بهانه های مختلف. الان در نیجریه شنیدید حدود 500 نفر را ارتش در حسینیه کشته، دولت میگه خبر ندارم، عرض کردم ارتش کشته. حالا صدها بنشینیم محکوم کنیم چه نتیجه داره. فمن کان هجرته الی الله و رسوله، آمدیم واقعا خود را بسازیم، بریم شیعیان را، مردم را، دین مردم را حفظ کنیم، آفرین، فهجرته الی الله و رسوله. اما اگر آمدیم و ان کان هجرته الی مال او امرأة ینکحها، آمدیم در اینجا درس بخوانیم و مؤمن بشویم و زندگی کنیم از همین طریق دیگه، الان که مسئله امرأه و غیر امرأه نیست، فقط همین نصیب ما میشود که در روز قیامت در صف علمایی که در حدود عرض کنم انبیاء بنی اسرائیل هستند دیگه نیستیم. خلوص نیت پایه سعادته. خیلی ها میگن ما چه کنیم خود را بسازیم، اساسش خلوصه. انسان واقعا کارش برای خدا باشد، لله باشد. فمن کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله. انشاءالله شنبه، و السلام علیکم و رحمت الله.